بسم الله الرحمن الرحيم. أم المخصوصة إلى طائفتين كما فعل ديكارت ليس منطقيا على أسسه. لاک در معرفت حسی گفته بود که اینها ارزش عملی دارن، یعنی در زندگی ما میتونیم از ادراکات حسیمون استفاده کنیم، ولی از نظر فلسفی اینها ارزش ندارن، یعنی نمیتونیم بگیم که ادراکات ما مطابق با واقع است. بعد خودش میگه ادراکات حسی دو دسته هستن. یه دسته ادراکاتی که مثل امتداد و شکل و حرکت هست و اینها رو میگه خواص اولی اجسام. یه دسته رو میگه خواص ثانوی اجسام مثل لون و رائحه و طعم. اونایی که خواص اولی هستن باز میگه اونها ارزش دارن، ولی اونهایی که خواص ثانوی هستن ارزش ندارن. یه اشکالی که ایشون دارن بر حرفهای لاک همینه که این تقسیمی که شما میکنید، میگید خواص اولی و ثانوی، بر چه معیاریه؟ روی چه میزانی میگید که خواص اجسام دو قسمه، یکی اولی یکی ثانوی؟ این تقسیم را دکارت کرده بود، ولی او رو یک معیاری دست داده بود، روی مبنای خودش. روی مبنای خودش او میتونست اینجور تقسیمی را در باب خواص اجسام بکنه. او میگفت که دست از ادراکات هستند که اینا فطری هستند ولی اون متعلق به طبیعتن، مثل ادراک حرکت و امتداد. اینا از چیزهایی هستند که در فطرت انسان هست، اینا را چون خدا آفریده مطابق با واقع. اما یه دسته دیگه ادراکات هستن که در اثر تأثیر و تأثیرات خارجی در ما پیدا میشن، اونا را اسمش گذاشت خواص ثانویه و اینها مطابقت با واقع ندارن. شما که علوم فطری را به کلی انکار کردید و معتقد نیستید به اینکه یک دسته از خواص اجسام هستند که بالفطره برای ما معلومه، پس روی چه میزانی میگید خواص اجسام دو دستن، یه دسته اولی یه دسته ثانوی؟ غیر از اینه که همه اینها رو شما میخواد بگید از حس گرفته شده، بنابراین این تقسیم از نظر شما و روی مبنای شما تقسیم منطقی نیست. کما ان تقسیمه لخواص الاجسام المحسوسه، تقسیم کردن لاک خواص محسوس اجسام را به دو دسته، همونطور که دکارت هم کرده بود، بر اساسهای لاک منطقی نیست. گرچه تا حدی روی اساس دکارت منطقی هست. ذالک اندر دکارت کان یقسم المعرفه الى عقلیت و حسیه. دکارت میگفت معارف ما دو دسته هستن، یه دسته عقلی و یه دسته حسی، و یؤمن به اعتبار الاولا من ناحیت فلسفیه دون الثانی، و معتقد بود که دسته اولا معتبر هستند از ناحیه فلسفی، ولی دسته ثانی که حسی هستند اینها اعتباری ندارند. و قد زعم، و دکارت چنین پنداشته بود که فکر ان فکرت الانسان ان بعض خواص الجسم من الافکار العقلیه الفطریه. فکری که انسان درباره بعضی از خواص اجسام دارند، این فکری است از افکار عقلی و فطری و بنابراین مطابق با واقع. و فکرته او ان بعض هل آخر حسیتون، و فکری که انسان دارد، تعبیر فکر در کلام دکارت یه دفعه دیگه هم عرض کردم غیر از فکر در اصطلاح ماست، اون هر تصوری را تصدیق را همه را میگه فکر. و فکری که انسان در باره بعض دیگر از خواص اجسام دارد، اینها حسی است. دکارت که چنین مبنایی داشت، فصح له به سبب ذلک ان ینوع تلک الخواص، او می توانست خواص اجسام را تنویع کند به دو دسته، اولی و ثانوی. اولی یعنی اونهایی که در فطرت انسان هست، ثانوی یعنی اونهایی که از راه حس گرفته شده. و یؤمن بان الخواص الاولیه حقیقیتون و موضوعیتون دون الخواص الثانویه. او می تونست بگه که خواص اولی اونها حقیقی هستند، یعنی مطابق با واقع، موضوعی هستند، تطابق با خارج دارند، دون الخواص الثانویه. و اما جون لوک فقط بدع بناءه الفلسفی به ابعاد الافکار الفطریه، او فلسفش را با دور کردن افکار فطری آغاز کرده، ولی ایمان به سیادت الحس علی الادراکی کلیه، و معتقد شده است که حس بر تمام ادراکات انسانی حاکم است. فخواص الاجسام لا سبیل الى ادراکها الا الحس، بنابراین خواص اجسام را جز از راه حس نمیشه درک کرد. فما هو الفارق الفلسفی بین بعضها و البعض الاخر؟ المثالیون بل مذهب المثالی عمیق الجذور فی تاریخ الفکر الانسانی و متعدد الاسالیب. یک دیگه از مکاتب فلسفی مکتب مثالی هست، یا مکتب ایدئالیسم، یا مکتب تصوریین. کلمه مثال می‌فرمایند که ایشون در طول تاریخ فلسفه مفاهیم و اصطلاحات مختلفی را به خود گرفته، یعنی در هر دوره‌ای به یک معنای خاصی استعمال می‌شده. بنابراین ما وقتی میگیم مثالی یا ایدئالیست، باید بفهمیم که منظور از این ایده یا مثالی که ازش بحث میکنیم چیه، به کدوم اصطلاح داریم بحث میکنیم. شاید در تاریخ فلسفه اولین مرتبه‌ای که این کلمه به عنوان اصطلاح فلسفی به کار برده شده در زبان افلاطون بوده که او قائل به مثل شده و این مثال از اونجا اخذ شده که بعد ترجمه شده به ایده. ولی معنایی که افلاطون برای مثال میگفت و اصطلاح مثل را به کار میبرد خیلی تفاوت داره با این معنایی که امروز در ایدئالیسم مطرح میشه. افلاطون میگفت که اشیاء مادی اینها واقعیت عینی دارن و انسان هم میتونه اینها را، اشیاء جزئی مادی را، با حس درک بکنه. درکش هم ممکن است مطابق با واقعی باشه. منتها در باب معقولات ادراکات کلی میگفت وقتی انسان یک شیء مادی را درک میکنه روح به یاد اون درکی میفته که از یک موجود مجردی در عالم ارواح داشته و قبل از اینکه تعلق به ماده بگیره هر مجردی را اون درک میکرده، منتها بعد از اینکه آمده در عالم ماده یادش رفت. در درک کلیات افلاطون میگفت که یک واقعیت عینی هست مجرد که انسان این را درک می کرده و حالا با درک جزئیات به یاد اون درک قبلی می افتی. پس افلاطون نه تنها معتقد هست که عالم اجسام واقعیت ندارد، معتقد نیست، یعنی معتقد که عالم اجسام هست، درک حسی هم صحیحه. علاوه بر اینها میگه درک عقلی هم عینیت و موضوعیت داره، یعنیش ادراک کلیات تنهای مفهوم ذهنی نیست. ادراک کلیات عبارت از این که یک فرد مجردی در خارج هست که وجود عینی داره، نه وجود ذهنی، و روح با او تماس داشته و او را درک میکرده، حالا به یاد اون درک سابقش میفته. پس نه تنها عالم اجسام واقعیت داره، ارواح هم واقعیت داره، درک عقلی هم خودش یک واقعیت خارجی داره. اون معقول ما یک موجود عینی خارجی است که روح قبل از اون اینها را درک میکرده و باش آشناییش. در واقع افلاطون اسراف کرده در واقعیت، یعنی علاوه بر این که برای اجسام واقعیت قائله، برای روح انسان واقعیت قائله، برای معقولات انسان هم واقعیت قائله. اون چی ما به درک عقلی درک می کنیم میگه این یک شیء مجرد خارجی است که اگر ما هم نبودیم اینها بود. انسان کلی میگه، انسان کلی را که ما درک می کنیم به عنوان یک مفهوم کلی، این در واقع مشاهده انسان مجرد است در عالم عقول که این قبلا بوده. و حالا این که ما میگیم یه مفهوم کلی انسان را درک میکنیم، یاد آوردن اون چیزی است که روح قبلا درک میکرده. پس مثالیت افلاطون معناش اینه. ولی بعدها که فلسفه ایدئالیسم پیدا شده یه معنای دیگه‌ای به کار میبرن. اینها معتقدن به این که اون چرا انسان درک میکنه و بهش راه داره تصورات ذهنی خودشه و غیر از این تصورات راهی به خارج نداره. منتها این طرفداران خلاصه ایدئالیسم خیلی مختلف هستند، مذاهب و روش‌های مختلفی دارند. بعضی‌هاشون معتقدند که اصلاً غیر از فکر چیزی وجود نداره در عالم. هر چه هست و نیست فکر. و اون چه ما خیال می‌کنیم که خارج از فکر ما چیزهایی هست، این توهمی است. وگرنه عالم وجود یعنی عالم فکر. هستی با درک کردن و درک شدن مساوی. بعضی اینقدر عرض کنم که حال هستن در این زمین، بعضی ها یه خورده ملایم ترن. به هر حال اون که مشترک بین اینها هست اینه که میگن اصالت با فکر و تصوره. یه اصطلاح جدیدی هم بعضی از کمونیست ها درست کردن برای ایدالیست. اونا میگن هر کس غیر از ماده چیزی قائل باشد این ایدالیستی. این هم یه اصطلاح جدیدیست که اینا درست کردن به خاطر خلط کردن یه مباحثی. حالا بعد بیشتر در این باره صحبت خواهند کرد. باید توجه داشته باشیم ایدئالیسم که ما میگیم نه اون ایدئالیسم افلاطونی هست، مسئله افلاطونی هست، و نه این اصطلاحیست که اینا میگن که هر کس معتقد به وجود یک عالم از گم یا یک شیء غیر مادی باشد، یا نمیگیم بهش ایدئالیسم. ما خودمونم معتقد هستیم به وجود خدا و غیر مادی است، معتقدیم به وجود روح غیر مادی و ایدئالیست هم نیستیم. ایدئالیست به کسی میگیم که میگه اصالت مال فکر است و عالم خارج تبعی است از فکر، بلکه وجودی ندارد جز فکر. ایدئالیسم به این معنا میگیریم. و حالا اینکه این بحث بخوایم بکنیم در مورد مثالیت، منظورمون این اصطلاحه. المذهب المثالی عمیق الجذور فی تاریخ الفکر الانسانی. مکتب مثالی ریشه های عمیقی در تاریخ فکر انسانی دارد و اسلوب های متعددی. لفظ مثالیت هم از الفاظی است که نقش های مهمی را در تاریخ فلسفی بازی کرده در طول تاریخ فلسفی. و تبلور فی عدت مفاهیم فلسفیت تبادرت علیه، و شکل گرفته است در چند مفهوم فلسفی که یکی پس از دیگری بر او وارد شده. یعنی در یک زمانی یک مفهومی داشته این کلمه، در یک زمان دیگری مفهوم بدل شده به مفهوم دیگری. و اکسبته به سبب ذلك لونن من الغموض و الالتباس. این تبادل مفاهیم و اصطلاحات بر این کلمه موجب این شده که این کلمه یک ابهام و یک پیچیدگی پیدا کنه که وقتی گفته میشه، چون الان اصطلاحات مختلف داره، موجب این میشه که وقتی بحث میشه درست روشن نباشه که این درباره کدوم معنای این کلمه داره بحث میشه. این از همون جایی است که عرض کردم که گاهی ممکنه در یک علم یک لفظ چند تا اصطلاح داشته باشه. و قد ابتدعت المثالیه دوره الاول فی المصطلح الفلسفی علاید افلاطون. اکسبت هو یعنی جعلت هو یکسبو، موجب شده است که این لفظ کسب کند پیچیدگی و ابهام را، یعنی ابهام بهش داده. و قد ابتدعت المثالیه دوره الاول، ایدئالیسم نقش اولش را در اصطلاح فلسفی به دست افلاطون بازی کرد. حین قال به نظریت خاصت فی العقل و العلم انسانی، موقعی که قائل شد به این که یک نظریه خاصی در باب علم و عقل داد. و اسمیت، اونجا اسمیت نوشته غلطی، اسمیت تلک نظریه به نظریه مثل الافلاطونیه، این نظریه نامیده شد به نظریه مثل افلاطون. فقد کان افلاطون فیلسوفا مثالیا، روی این حساب افلاطون یک فیلسوف مثالی است. لکن مثالیته لم تکن تعنی انکار الحقایق المحسوسه، ولی مثالیت افلاطون معناش این نیست که حقایق محسوس را منکر است. و تجرید الادراکات الحسیه عن الحقایق الموضوعیت المستقله، و این که قائل باشد به این که ادراکات حسی واقعیت خارجی ندارد. بلکان یعتقد به موضوعیت الاحساس، افلاطون قائل بود به این که احساس موضوعیت دارد، یعنی در خارج مصداق دارد. غیر انه ذهب الى اکثر من ذلك، تنها به این اکتفا نکرد که بگه ادراکات حسی مصداق خارجی دارد، بلکه بله فاعتقد به موضوعیت الادراکات العقلیه، گفت ادراکات عقلی هم یک موضوع خارجی دارند، یعنی متعلق ادراک عقلی ما هم یک شیء عینی است. التي هي اعلى درجه من الادراکات الحسیه، که اونها از ادراکات حسی عالی ترن و مصداقش هم موجود شریف تر است. مقررن ان الادراک العقلی و هو ادراک الانواع العامه که ادراک معان الانسان و الماء و النور دو حقیقت موضوعیت مستقلت عن التعقل. اینجور تغییر می کند که ادراک عقلی که عبارت است از ادراک انواع کلی، کلیات، مثل ادراک انسان، آب، نور، مثل که این مثال ها رو اونجا نداره، داره؟ بله. این ادراک عقلی ذو حقیقت موضوعیت مستقلت عن التعقل، یک حقیقت مستقلی از تعقل ما دارد. یعنی اگر تعقل ما هم نبود اون مدرک عقلی در خارج وجود داشت، کما سبق ایضاحه فی الجزء الاول من هذه المسئله، در نظریه استذکار اونجا گفتیم رأی افلاطون. و هاکذا نعرف ان المثالیه القدیمه کانت لونا من الوان الاسراف فی الایمان بالواقع الموضوعی. مثالیت در اصطلاح قدیمش اسراف در اعتقاد به واقعیت موضوعی بود. یعنی اگر ما سه مرتبه برای اعتقاد به واقعیت خارج قائل بشیم، یک دسته معتقدند که واقعیتی برای محسوسات هم نیست، یک دسته معتقدند به اینکه محسوسات واقعیت دارد اما معقولات واقعیت مستقل از ذهن ندارد، یعنی کلی به وصف کلیت در خارج نیست، به وصف کلیت در ذهن موجود. افلاطون معتقد است که معقولات هم مصداق عینی دارد، بما انه معقولون، یعنی هر نوعی یک عقل مجردی دارد که تعقل عبارت است از درک اون عقل مجرد. این اسراف کرده، در این طرف افتاده. حد وسطش اینه که بگیم ادراکات حسی مصداق خارجی داره، ادراکات عقلی در ذهن قائم است، وگرنه ما یک شیئی خارج از ذهن به وصف کلیت نداریم. به وصف تجرد، بگه اون قابل انطباق است بر همه اینا، چون واجد همه اینا. وجود کلی طبیعی را وجود همون مثال میدونه، میگه کلی طبیعی را که شما میگی، کلی که البته کلی طبیعی نباید چیز کنی، میگه درک کلیت، ما انسان کلی را درک میکنیم. این شاید از عمیق‌ترین و وسیع‌ترین مسائلی باشه که در تمام ادوار فلسفی مطرح بوده، مسئله درک کلیات. شاید یکی از محورهای مهم تمام مباحث فلسفی در طول تاریخ فلسفه این مسئله بوده که درک کلیات چجوری. یه دسته قائل بودن به این که اصلا کلیات غیر از یک الفاظ چیزی نیست، اصلا ما هیچ نوع درک کلی نداریم، نه در ذهن، نه در خارج، نه واقعیت عقلی داریم. اصلا انسان که میگیم، ما اول زید را درک کردیم، بعد زید را یه خود همچین مبهمش کردیم، قد و قوارش را مبهم کردیم که خود طول عرضش نوسان داشته باشه، بین یک متر و دو متر مثلا، رنگ روش هم از بین سفیدی و سیاهی مبهمش کردیم که هم قابل سفیدی باشه هم قابل سیاهی. عرض کنم که سایر خصوصیاتش را بین مرد و زن را هم اون جهتش هم را ابهام کردیم که معلوم نباشه مرد یا زنه، این صورت مبهمی درست کردیم، این اسمش گذاشتیم انسان. وگرنه انسان یک معنای کلی، اصلا ذهن ما کلی درک نمی کنیم، به هیچ قوه دیگه برای درک کلی نیست. اینها میگن که کلی عبارت است از اسم، فقط یه اسم ما میذاریم، وگرنه کلی ما درک نمی کنیم. اینا رو بهشون میگن، عرض کنم که نومینالیست، اسمیگین. یه دسته معتقدن نه اینکه کلی در واقع در خارج وجود داره، اون وقت بحث در این واقع شده که به چه صورتی وجود داره، آیا عین وجود افراد است اونطور که شیخ ابن سینا از رجل همدانی نقل میکنه که مجموع افراد در خارج یک کلی را تشکیل میده، آیا اینجور هست، یا اینکه کلی به وصف کلیت در خارج موجوده، یا وصف کلیتش فقط در ذهنه، مصادیقش هست که در خارج وجود داره. ولی در این حال که مصادیقش در خارج وجود دارد، اون حیثیت کلی، یعنی حیثیت مشترک بین افراد هم در خارج هست. یعنی بین زید و ام و بک یک حیثیت خارجی عینی که مصداق انسانیت هست وجود دارد، نه از عوائد و مشخصات. اون حیثیت انسانی که در زید و ام و بک هست به عینه یکیست، در همه اینها مساویه، منتها یک هر کدوم یک زوایدی برش دارن که اون مشخصات فردی میشه. و بعضی معتقدن که نه، کلی فقط یه مفهومی است که ذهن میسازه، در خارج مصداق نداره. اینا یه بحثایی است در باب ادراک کلیات. افلاطون معتقده که درک کلی مربوط به اینجا نیست، مربوط به ذهنم نیست، استذکار درکی است که قبل از این عالم روح در عالم ارواح داشته. این نظر خاص است. و خود اون چیزی را که ما درک می‌کنیم به عنوان کلی، اونی را که حقیقتاً درک می‌کنیم وجود عقل مجرده. اونی را که میگیم انسان کلی خیال می‌کنیم کلی است، این کلی بالقیاس الی افراد است، می‌بینیم چون قابل انطباق بر این است می‌گیم کلی. وگرنه اونی را که حقیقت درک می‌کنیم یه واقعیت جزئی است و اون واقعیت عبارت از موجود عقل مجرده. پس کلیت یک امری است بالقیاس. اونی که ما در اونی که در مقام ادراک کلیات درک میکنیم حقیقتا یک واقعیت مجردی است و اینا قبلا هم درک کردیم و حالا یادمون میاد. افلاطون اینجور میگه. بدین ترتیب میفهمیم ما که ایدئالیسم قدیم یک نوعی از انواع اسراف در ایمان به واقع موضوعی بوده، یعنی واقعیت خارجی را خیلی اینها وسیع گرفتن. لانها آمنت بالواقع الموضوعی للاحساس، که ادراک معانی مخصوص به حس باشه، ولی تعقل که ادراک معانی به طور کلی باشه. ولم تکن انکارا للواقع او شکن فیه. مثالیت افلاطون اصلا هیچ جنبه انکار یا شک نداشته، یک اعتقاد خاصی بوده راجع به واقعیت اشیاء که امور معقول هم واقعیت دارن. و اتخذت المثالیه فی تاریخ الحدیث مفهوما آخر یختلف کل الاختلاف عن المفهوم السابق. در فلسفه جدید ایدئالیسم معنای جدیدی پیدا کرده که خیلی اختلاف داره با اون معنای قبلی. فبینما کانت المثالیت الافلاطونیه تؤكد على وجود الحقیقه الموضوعیه للادراکات العقلیه والحسیه معا، در حالی که مثالیت افلاطون معناش وجود خارجی ادراکات حسی و عقلی هر دو بود، جاءت المثالیه فی لون الحدیث لتزعزع اساس الواقع الموضوعی. ایدئالیسم جدید اومده که اساس واقعیت خارجی را متزلزل کنه. و تعلن عن مذهب جدید فی نظریه المعرفه الانسانیه تلغی به قیمتها الفلسفیه، اعلان کند یک مذهب جدیدی در باب نظریه معرفت که به وسیله اون مذهب قیمت فلسفی معرفت ملغا میشه، یعنی معارف ما ادراک ارزش موضوعی ندارد، یعنی نمیتونه حکایت بکنه از واقعیت خارجی. و مفهوم المثالی الجدید هو الذی یعنینا در سه و معالجته فی بحثنا هذا. مفهوم مثالی جدید هست که ما میخواییم اون را بررسی کنیم و مورد مطالعه قرار بدیم. و قد اختلفت علی هذا المفهوم الوان متعدده. همین مفهوم هم باز شکل‌های مختلفی داره، یعنی مذاهب مختلفی در باب ایدئالیسم جدید هم هست و سیاقاتون کثیره، شکل‌ها و ریخت‌های مختلفی به خود گرفته. و توسع بعد و کتاب الفلسفه فی حتی اعتبر المثالیت وصفا لکل فلسفه ترتکز علی الشک. بعضی از نویسندگان فلسفه اونقدر در این زمینه قائل به وسعت شدن، بله ایب نداره، برای اینقدر توسع کردن در این مفهوم تا این که ایدئالیسم را وصفی شمردند برای هر فلسفه‌ای که یا مبتنی بر شک باشد یا این که اوتنطوی علی محاولتن لابعاد جانب من الاشیاء الموضوعیه ان نطاق المعرفت الانسانیه، یا در این مقام برآمده باشد، در این سند باشد که یک جهتی از اشیاء خارجی را از حوزه معرفت انسانی دور کند. این نظر داره به حرف کانت، که کانت میگفت اشیاء معرفت دو جنبه داره، یه جنبه مادهش از خارج، صورتش از ذهنه، پس اون جهتیش که از ذهن هست حکایت نمیتونه بکنه از خارج، مثل زمان و مکان اینا خارجیت نداره. او تؤمن به مبدأ غیبی للعالم، هر کس معتقد باشه به اینکه مبدأ غیبی برای عالم وجود داره، اینم میشه ایدالیست. پس این یک اصطلاح جدیدی میشه که اجد از همه اصطلاحاته. ایدئالیست یعنی کسی که غیر از ماده معتقد به چیزی باشه، یا معتقد باشه که همه عالم ماده رو نمیشه شناخت. فر روحانیه و لا ادریه و تجربیه و عقلانیه و نقدیه و ظاهراتیات الوجودیه کلها فلسفات مثالیه فی زعمه، همه این فلسفه ها یکی از انواع ایدئالیست هستن، اونایی که قائل به وجود روح هستن، اونایی که شاک هستن، لا ادریه، میگن نمیدونیم، ما از حقایق علم نداریم. تجربیه، تجربیه این یک اصطلاح خاصی است مال چند نفر از فیلسوف ها که اولشون لاک، بعدم بارکلی و بعد هم هیوم، این ستا رو میگن فلاسفه آمپیریست که ترجمه میشه به تجربیگی. منظور از این تجربیه یه دسته خاصی از فلاسفه هستن که همشون اتفاقا انگلیسی هستن. چون پایه ادراکات میگن روی حس و تجربه هست، منتها برای حس و تجربه هم ارزش چیز قائل نیستن، ارزش تام قائل نیستن. به این که نگفت لاک که ادراکات حسی ما دو دسته هست، یه دست از خواص اولی اجسام حکایت میکنه، یه دست از خواص ثانوی. خواص ثانوی نمیتونند حکایت بکنن از خارج، علم نداریم به مطابقتشون، پس یک قسمت از اشیاء خارجی را از حوزه معرفت خارج کرد. ولی عقلانیه، راسیونالیست ها به اصطلاح دکارت و من تبعش، لاک و هیوم و بارکلی را میگن آمپیریست. عقلانیه یا راسیونالیست ها که دکارت و اسپینوزا و لایبنیتس و اینا میگن راسیونالیست، بعضی ها میگن کارتیزیان دکارتی ها. و نقدیگه، نقد فلسفه کانته، خودش هم اسم کتاب فلسفهشو گذاشته نقد عقل، کریتیک. و ظاهراتیت الوجودیه، ظاهراتیات، ظاهراتیه، ظاهرات ترجمه چیز کلمه فنومنه، فنومن یعنی پدیده، پدیدار. اینا معتقد هستند به این که اون چه ما از عالم درک میکنیم از حقایق خارجی یک پدیده هاییست، پدیده به معنای عرض کنم که یک حادثه، بلکه به معنای یک نمایشی که اشیاء خارجی برای قوای درکی ما دارن. یه مکتبی درست کردن به نام فنومنولوژیست، یعنی پدیدار شناسی. از اگزیستانسیالیست های جدید هستن یه دستشون. وجودیگه ترجمه اگزیستانسیالیسمه و ظاهراتیگه ترجمه فنومنولوژیست. فنومنولوژیست، فنومن یعنی پدیدار، فنومنولوژی یعنی پدیدار شناسی، فنومنولوژیست یعنی پدیدار شناس. این فلسفه ها کلها فلسفتون مثالی گتون فی زعمه، طبق این اصطلاح اخیر همه اینا میشه فلسفه ایدئالیست. ولعجل ان یتضح دور المثالیه فی نظریه المعرفه الانسانیه نتناول بالدرس الاتجاهات المهمه للمثالیه الحدیثه، برای اینکه روشن بشه نقش مثالیت در نظریه معرفت انسانی، ما میپردازیم به مطالعه درباره گرایش‌های مهمی که در ایدئالیسم جدید هست. یعنی وقتی اون دو تا اصطلاح رو گذاشتیم کنار، اصطلاح افلاطونی و این اصطلاح اخیری که اینا درست کردن. این دو تا رو گذاشتیم کنار، گفتیم ایدئالیسم در اصطلاحی که ما میخوایم مورد بحث قرار بدیم این است که قائل به اصالت تصور باشن. خود همین مکتب چند رشته داره، بعضی ها این طرز فکرشون رو مبتنی کردن بر استدلالات فلسفی، یعنی برای این که بگند ما از اون چه درک می کنیم تصورات ذهنی هست یا اون چه تصورات ذهنی نیست و خارج از مدرک و مدرک هست وجود نداره اصلا، استدلال فلسفی کردن. پس یک نوع ایدئالیسم هست، گرایش به ایدئالیسم هست که رنگ فلسفی داره. یه دسته استدلال کردن به براهین فیزیکی، روی عرض کنم یک کشفیاتی که در فیزیک شده اینها پای استدلالشون روی اونها قرار دادن، گفتن بر طبق اون چه در فیزیک کشف شده ما نمیتونیم غیر از تصوراتی از خارج داشته باشیم و خود عین واقعیت خارجی رو نمیتونیم درک کنیم یا واقعیتی وجود نداره. یه دسته دیگه بر اساس علوم فیزیولوژیک اومدن بحث کرده، یعنی در علم فیزیولوژی که از وظایف الاعضا بحث میکنه، یعنی کیفیت فعالیت هایی که در مغز و اعصاب و اینها کردن، به این نتیجه رسیدن که ادراکات یک نوع فعل و انفعالاتی است که جنبه افعال عضوی داره، یعنی روی ماده باقی میشه و بر طبق اختلاف اینها درک ما تفاوت میکنه. مثلا خاصیت چشم ما، اندازه چشم و واقعیت، یعنی اون نقطه‌ای که مدرک هست در چشم ما و زاویه‌ای که تشکیل میده با شیء خارجی، این موجب این میشه که ما شیء خارجی را به یک اندازه خاصی درک کنیم. اشیاء بعید روی این حساب کوچکتر به نظر ما نمایش دارن، اشیاء قریب درشت‌تر نمایش دارن. این مال خاصیت عضو ماست، چشم ما اینجور ساخته شده که از دور کوچیک میبینه از نزدیک درشت میبینه. پس نه نزدیکیش حکایت از واقعیت میکنه، نه درشتیش حکایت از واقعیت میکنه، یا نه نزدیکیش. این درشت و ریز دیدن خاصیت عضو چشم ماست با اون نسبتی که با شیء خارجی داره، وگرنه در خارج نه ریز هست نه درشت. ریز یعنی اونی که چشم ما ریز میبیند و درشت اون است که چشم ما دور میبیند، درشت میبیند. اگه چشم ما ساختمانش یه جور دیگری بود، یه شکل دیگری میدید. و همینطور رنگ ها را، پرده چشم ما، عدسه چشم ما جوری است که انوار را تجزیه میکنه به یه شکل خاص که ما این انوار را اینجوری میبینیم. اگه جور دیگری ساخته شده بود، جور دیگری میدید. و تجربیاتی کردن که بعضی حیوانات هستن که همه اشیاء خارجی را به یه رنگ خاص میبینن. مثلا میگن که سگ همه اشیاء را به رنگ خاکستری میبینه. خاصیت چشمش اینجوری. اینم خاصیت چشم ما این است که این اشیاء را به صورت‌های مختلف میبینیم، وگرنه رنگ در خارج وجود نداره. دیدن رنگ یک خاصیتی است مربوط به عضو چشم ما. بنابراین ما به این ادراکاتمون نمیتونیم مطمئن بشیم که در واقع واقعا رنگی هست در خارج از ما، سبزی هست، سرخی هست، نه، این خاصیت چشم ماست که وقتی با یه شیء مواجه میشه یه همچیز رو درک میکنه. پس این گرایش به ایدئالیسم که یعنی این ادراکات ما، حسی ما مطابق با خارج نیست و ما از راهی به خارج نداریم، مبتنی هست بر یک دلایل فیزیولوژیکی که مربوط هست به علم وظایف الاعضا. پس سه نوع در واقع گرایش ایدئالیستی داریم، هر یک را جدا جدا مورد بررسی قرار میدیم. نتناولو به درس، یعنی میپردازیم به مطالعه درباره گرایش های مهمی که برای ایدئالیسم جدید هست. به اون عبارت هست: یکی گرایش فلسفی، یکی فیزیکی، یکی فیزیولوژیکی. فیزیولوژی همون ترجمه فیزیولوژی هست، منتها یاش در نسبت هست شده فیزیولوژیک، با اینکه قاعدتاً مثلا بگه فیزیولوژیک. بله، ترجمه در فارسیش میگن فیزیولوژیکی در نسبت چیز. بله چون تلفظ از طرف چیزش هم تلفظش میشه. المثالیت الفلسفیه، حالا ایدئالیسم فلسفی. و الممثل الاساسی لها بارکلی الذي يعد امام المثالیت الحدیثه، نماینده اساسی این مکتب آقای بارکلی هست که یک کشیش انگلیسی است که پیشوای مکتب ایدئالیسم جدید شمرده می شود و تعتبر فلسفته نقطه الانطلاق للاتجاه المثالی او النزعه التصوریه في قرون الفلسفه الاخيره. و فلسفه بارکلی نقطه شروع گرایش ایدئالیستی است او النزعه التصوریه که همون معناست در قرون اخیر فلسفه. و جوهر المثالیه في مذهب بارکلی يتلخص في عبارات المشهوره، خلاصه مذهب او همون جمله ایست که ازش معروفه، هوه ان یوجد، هوه ان یدرک، هوه ان یدرک او ان یدرک، موجود شدن عبارت است از درک کردن یا درک شدن، وجود مسابق است با مدرکیت یا مدرکیت، اگر چیزی نه مدرک بود نه مدرک وجود نداره. این خلاصه حرف بارکلی. فلا یمکنو ان یقرب الوجود، نمیشه اعتراف کرد به وجود برای چیزی که برای چیزی ما لم یکن ذلک الشیء مدرکن او مدرکن، چیزی را نمیشه موجود دانست مگر اینکه یا مدرک باشد یا مدرک. و الشیء المدرک هو النفس و الاشیاء المدرکه هی التصورات و المعان القائمه تو فی مجال الحس و الادراک، چیزی که درک میکنه خود نفس، اون چه درک میشود یعنی معلومات به ذات، معلوم اولی ما، اونی که درک میشه خود تصورات و ادراکات ماست، اونهای اشیای خارجی معلوم بالعرضه اگه وجود داشته باشه. ما خود اون شیء خارج که معلوم معلوم اولی ما نیست، راهی برای درکش نداریم، پس چیزی را که میتونیم قبول کنیم وجود دارد یکی خود نفسمونه، یکی هم تصوراتمون، اما چیز دیگری را نمیتونیم اثبات کنیم، از به چه راه میتونیم اثبات کنیم. فمن الضروری ان نؤمن به وجود نفس، به وجود هذه المعانی، چون نفس مدرک است اونها مدرکات هست. و اما الاشیاء المستقله عن حیز الادراک، اشیاء موضوعی خارجی، فلیست موجودت هست لانها لیست مدرکت هست. خدا را اتفاقا ایشون قائله، ولی ادراک تجربی این رسیده به اونجایی که انکار کرده. چرا مدرکه؟ خدا مدرکه. حالا میرسیم بیش. یتناول بارکلی فی بحثی بعد از ذلک الاجسام التي يسميها الفلاسفه بالجواهر الماديه ليخفيها عن مصلح الوجود. بارکلی در بحثش میپردازد بعد از ذلک، بعد از اینکه این روشن میکنه که منظور من چیه، میپردازد به اجسامی که فلاسفه اونها را به جواهر مادی مینامند. فلاسفه میگن در عالم خارجی موجوداتی هست، جوهر هستند و مادی هستند. میپردازه به اینا، ببینه آیا اینا را اثبات میشه کرد یا نه. لیخفیها عن مصلح الوجود، تا اینکه اینها را از صحنه وجود کنار بزنه، مخفی کنه. قائلا اننا لا ندرک من المادت التي یفترضونها الا مجموعتا من التصورات الذهنیه و الظواهر الحسیه. از این مادهی که میگند که هست و در خارج این حرفا، ما چیزی درک نمی کنیم غیر از یک سلسله از تصورات و پدیده های حسی. مثلا وقتی میگن در خارج سیب هست یعنی چی؟ چیا میگن؟ ما یک رنگی را درک میکنیم، بویی را درک میکنیم، مزهی را درک میکنیم، غیر از اینا چیزی دیگه میگن هست؟ از چرا اثبات میکنیم؟ اینایی هم را که درک میکنیم که ما در خودمون درک میکنیم، نه در یه شیء خارجی. وقتی که درک میکنیم در خودمون درک میکنیم، پس از چرا اثبات میکنن که یک جسمی در خارج هست مستقل از ادراک ما که رنگی دارد، بویی دارد، ما اون چرا درک میکنیم در خودمون درک میکنیم و تا اون وقتی که درک میکنیم میدونیم هست. از چرا اثبات میکنن که یک جسمی در خارج هست که اینا رو داره؟
این در شما مطابق با
خب حالا حرف ایشونو بخونیم. اننا لا ندرک من المادت التي يفترضونها، از این ماده که اینا فرض میکنند که هست ما چیزی درک نمیکنیم مگر مجموعه ای از تصورات ذهنی و پدیده های حسی مثل رنگ و طعم و شکل و رایحه و امثال اینا. و یعقب بارکلی علی مفهوم المثالی عن العالم مؤکدن. بارکلی به خودش اشکال میکنه که شما این فلسفت شد سفسطه، برای اینکه روی این حسابی که تو میگی غیر از تصورات هرچی در ذهن هست چیزی قبول نداری، پس معنیش اینه که وجود خارجی رو وجود قبول نداری، بس این شد سفسطه. جواب میده که حکما درباره وجود هر چی میگن همه فلاسفه و دیگران فلاسفه واقعی، من همه اینا رو قبول دارم. اونا میگن جسم موجود است، من میگم موجود است. میگن رنگ هست، میگن ما هست. میگن نمیدونم تأثیر و تأثیرات هست، میگم همش هست. منتها حرف من با اونا فرقمون اینه که وجود را اونا یه جوری معنا میکنن، من یه جور دیگه معنا میکنم. من نمیگم وجود نیست، صوفیستا میگن وجودی نیست، من میگم وجود هست. همه اجزایی هم که درباره وجود میگن من قبول دارم، منتها اونا میگن وجود یعنی مستقل از ادراک، من میگم نه، این ادراک. وگرنه من صوفیست نیستم، منکر وجود نیستم، میگم همه احکام وجود ثابته در ظرف ادراک، فقط فرق ما با اونم. بارکلی به معنای مثالی خودش درباره عالم، یعنی به جهان بینی ایدئالیستی خودش اشکال میکنه و بعد تأکید میکنه که لیس صوفستائی گن ولا شاک کن فی وجود العالم و ما فیه من حقائق و کائنات. همه اینا رو میگم من قبول دارم، بل هو یعترف به وجود ذلک کله من ناحیت فلسفیه ولا یختلف من هذه الناحیه عن سایر الفلاسفه، در این از این جهت هیچ فرقی با سایر فلاسفه نداره. و انما یتفاوت عنهم، فرقشون با سایر فلاسفه در اینه فی تهدید مفهوم الوجود، که وجود یعنی چی. فعل وجود اند بارکلی لیس به معناه اند الاخرین، او یه معنای دیگه برای وجود میگه. فما هو موجودون فی رأیهم یؤمن بارکلی به وجودی ایزن، اونی که اونا میگن موجوده او هم میگه موجوده، لکن علا طریقت خاصه فی تفسیر الوجود التي تعنی، معنای روش او در معنای وجود اینه ان وجود الشیء عبارتون ان وجودی فی ادراکنا ای ادراکنا لهو، موجود است در ادراک ما یعنی چی؟ یعنی ما درک میکنیم. بس اینکه میگیم عالم موجود است یعنی ما اینجور درک میکنیم. اشکال میفرمایید یا توضیح میفرمایید؟ اشکال وقتش هنوز نرسیده، فعلا در توضیح کلام میشه. و یعترض بعد از ذلك سؤال بین یدی بارکلی، بعد یک مسئله برای او مطرح میشه. هو اذا کانت المادت و غیر موجودت فاین یمکن اذا ان ناتی بالاحساسات، اگر در خارج چیزی نباشد ما باشیم اون چه درک میکنیم و پدیده های ذهنی خودمون. خب چطوره که یه وقت ما ادراک سردی میکنیم یه وقت ادراک گرمی میکنیم؟ اگه در خارج هوایی نیست که سرد باشه، فقط ما ایم و ادراکمون، چطور وقتی بعضی وقتا دلمون نمیخواد سردمون بشه ولی خود سردمون میشه، احساس سردی میکنیم؟ این از کجا میاد این ادراک؟ جواب میده، میگه این ادراکات رو خدا در ما خلق میکنه. خدایی هست که این ادراکات رو هر وقت میخواد به هر کسی هرچی میخواد دارش خلق میکنه. پس وجود عالم یعنی وجود ادراکات، از کجا این ادراکات میاد؟ خدا ایجاد میکنه. مسئله برای دکارت مطرح میشه اون این است که اگر ماده موجود نباشد فعینه یمکن ازن ان نعتیه به احساس، از کجا ما میتوانیم؟ من اینه درست، فمن اینه یمکن، از کجا ممکن است ما این احساساتی را که در داخل ما در درون ما منبثق میشود و پیدا میشود این ادراکات را بیاریم؟ کل لحظت در هر حال این ادراکات پدید میاد. من دون ان یکون لارادت ذاتیه تأثیرون، بدون اینکه اراده شخص ما تأثیری داشته باشد درش، فن بسانقها و تتابعها، در پیدایشش و دنبال هم آمدنش. بله؟
میگه وجود اصلا
زایده
ادراک
میده، میگه وجود یعنی
ادراک رو وجود میده. وجود اصلا ادراک به وجود میاد، یعنی
میدونم چطور من دلم نمیخواد سردم بخوام من خودم به وجود میارم، یه ادراک واسه من میاد، ادراک واسه من جای دیگه میاد، اشکالش اینه
وجود امکان کنه.
میدونم این ادراک که برای من پیدا میشه، خب این ادراک میگه از کجا پیدا میشه؟ اگر یه وجود خارجی نباشد که اون منشأ پیدایش این ادراک باشه، سردی خارجی نباشه که موجب این بشه که من سردم بشه، خودم در خودم سردی به وجود میاد، این از کجا به وجود میاد؟
مثلا ادراکم وجود به وجود میاد، ادراکم نباشه وجود نیست.
سردی رو شما احساس میکنید یا نه؟ آقای بارکلی احساس میکنه یا نه؟ خب این سردی اگر شما ماده خارجی، یه وقت میگید ماده خارجی هست، هوای سردی هست که شما احساس سردی میکنید،
ادراک من سردی رو واسه من
میدونم، ادراک شما در اختیار خودتونه. خب پس من دلم نمیخواد سردم باشه، اینقدر دلم میخواد گرم باشه ولی سردم میشه، پس اراده من تأثیری نداره، حرفش همینه، من غیر ان یکون الارادتن الذاتیه تأثیران، اگر این را ما به وجود میاریم، این ادراک خودمون را خودمون به وجود میاریم، باید اراده ما مؤثر باشه، با اونکه اراده ما تأثیری نداره. جواب این بارکلی جاهزون، جواب این حرف پیش بارکلی آماده است، و هو ان الله نفسه یبعث تلک احساسات فینا، خدا این احساسات در ما میجود. و هاکذا انتها بارکلی من مطاف الفلسفی و قد احتفظ لنفسی به حقیقتین الى جانب الادراک. تا اینجا عرض کنم که رشته بحث فلسفی دکارت منتهی میشه به این که باید خدایی باشد غیر از نفس من و ادراکات من که ادراکات رو به وجود بیاره. نفس را به عنوان مدرک ادراکات پذیرفت، بعد دیدین ادراکات در اختیار نفس نیست، مجبور شد یه موجود دیگری هم خارج از نفس بپذیره که وجود خداست. یعنی موجود ادراک فقط، نه موجود شیء خارجی، وجود یعنی ادراک، خدا ادراک را در ما ایجاد میکنه. حقیقت خلاقت احساساتنا و هذه النظریه تلغی مسئلت المعرفت الانسانیه و دراست قیمتها من ناحیت موضوعیه الغاء تاما. این نظریه مسئله این معرفت را از جنبه موضوعی و خارجی به طور کلی ملغا میکنه، این خارجی نیست تا ببینیم ما معرفت ما چند اندازه مطابق با خارج است. لنها لا تعترف به موضوعیت الفکر، اعتراف نمیکنه به این که فکر موضوعیت دارد، یعنی مطابقی دارد، و وجود شیء خارج حدودهما، این تفسیر همون موضوعیت فکره، معنای این که موضوعیت داشته باشد این است که چیزی خارج از حدود فکر و ادراک باشد که این فکر حکایت بکنه از اون، چیزی قائل نیست. و ینتاب المفهوم المثالی عند بارکلی شیء من الغموض، این حرف بارکلی تفسیرهای مختلفی براش کردن، بعضی ها یک تفسیر محض ایدئالیستی کردن که او معتقد است به این که هیچ چیز در خارج اصلا وجود ندارد، بعضی جورای دیگه تفسیر کردن، میگن او میگه در مقام این است که ما نمیتونیم اثبات کنیم علم را بهش، و جورهای دیگری چندی جور تفسیر کردن حرفای بارکلی را. ما بر اون اساسی که غلیظ تر از همه هست بحث میکنیم که عبارت باشد از این که بگیم مقصود بارکلی این بوده که هیچ چیز خارج از برای ادراک وجود نداره. بحثام را روی این تفسیر مطرح میکنیم و ظاهر حرفاش هم در خیلی جاها همین مطلب هست. ما روی این که منظور روی این خلاصه نظریه صحبت میکنیم، حالا خواه منظور واقعی بارکلی باشه یا نه، فردا به ما اعتراض نکنید که نه مقصود بارکلی چیز دیگری بوده شما نفهمیدید. ما از حالا توجه داریم به این که حرفهای بارکلی چند جور تفسیر شده، ما روی این تفسیرش داریم بحث میکنیم. ینتاب المفهوم المثالی یعنی میرسد به مفهوم مثالی پیش بارکلی شیء من الغموض، یه مقدار پیچیدگی به مفهوم مثالی بارکلی وجود داره درش. قد یجعل من الممکن که ممکن می کند ان یقدم له عدت و تفسیرات مختلفی براش پیشنهاد بشه، تتفاوت مفاهیمها فی درجه مثالیتها، که این تفسیرهای مختلف درجه مثالیتش با هم فرق داره، یعنی چه اندازه به ایدئالیسم یا واقعیت نزدیکتر یا دورتره. بعضی ها به ایدئالیسم محض نزدیکه، بعضی های خود دورتره. و تعمق ها فی نزعت تصوریه، عمقش از نظر از کنم گرایش تصوری فرق میکنه، بعضی ها خیلی عمیق است، بعضی ها نه. نحنو نأخذ اعمق تلک المفاهیم فی المثالیه، ما اون مفهومی که عمیق‌تر هست در ایدئالیستی، یعنی به از واقعیت دورتر است، اون رو عرض میکنیم. و همون مفهوم المثالی یا بحت ایدئالیست خالص، الذي لا يعترف بشيء ادا وجود النفس المدركه والاحساسات، اون مفهومی که قبول ندارد وجود چیزی را غیر از نفسی که درک میکند و احساسات و ادراکاتی که به دنبال هم در داخل نفس به وجود میآید. هذا المفهوم هو الذي يشع من اكثر بيانات الفلسفيه، این معنا هست که می درخشد از بسیاری از حرفاش، یعنی ظاهر بسیاری حرفاش همین معناست. و ینسجم مع الادله التي حاول اثبات مفهوم المثالی بها، اون دلیل هایی که برای مفهوم مثالیتش آورده با این نظریه سازگارتر است، هماهنگ است با اون دلیل هایی که آورده. و خلاصش 4 تا دلیلی است که بعد ذکر کردم.